بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره نسبت تئوری تحول و نظریه ترانسفورمیسم داروین بود با آیات مربوط به خلقت انسان. تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین بحثایی که در تعارض علم و دین در تاریخ مباحث کلام جدید در ایران و جوامع اسلامی مطرح شد همین بحث قرآن و تئوری تحول هست. یعنی وقتی این بحث مخصوصا در دهه 30 در کشور ما مطرح شد، در دهه 30 و 40 خیلی سر صدا کرد و موافق و مخالفانی پدید آورد. یکی از شخصیت‌هایی که میشه گفت جزء پیشکسوتان این بحث هست و زودتر از بقیه به این مسئله پرداخت آقای دکتر صحابیه. آقای دکتر ید الله صحابی و بعد به تبعش آقای مهندس بازرگان بر این باور بودن که نه تنها آیات مربوط به پیدایش انسان تعارضی با نظریه تکامل داروینی نداره، بلکه کاملا با پیشرفت‌های علمی این آیات هماهنگن. آقای صحابی یک کتابی نوشت به نام خلقت انسان که مکرر هم تجدید چاپ شد. در مقدمه این کتاب میگه که فلسفه مادی از نظریه داروین استفاده نامناسب نموده. فلسفه مادی یعنی فلسفه ماتریالیستی از نظریه داروین استفاده نامناسب نموده است و از آن انکار وجود خالق را بنیان نهاده است که موجب عکس العمل الهیون و اولیای کلیسا گردید، تا اونجا که اصل نظریه داروین راجع به تغییر تدریجی انواع کفر آمیز و گمراه کننده معرفی شد. این مخالفت به ممالک اسلامی نیز سرازیر شد و مسئله تغییر تدریجی انواع یا ترانسفورمیسم مخالف اعتقادات دینی جلوه‌گر شد و از اعتقادات اساطیری تلقینی تورات راجع به خلقت انسان تأثیر شدید پیدا کرد، در حالی که در قرآن مسئله خلقت تدریجی موجودات به عنوان یکی از نوامیس مسلمه، یعنی قوانین مسلمه دستگاه آفرینش یاد شده است و انکار اصل پیوستگی کلیه موجودات و دفاع از مندرجات تحریف شده تورات مهر باطلی است که بر حقانیت دین خود میزنیم. بعد آقای صحابی در کتاب خلقت انسان در بخش اول میاد قرائن و شواهدی رو بر تطور انواع ذکر میکنه، یعنی یه بحث زیرشناسانه مطرح میکنه، بحث تشریح تطبیقی، جنین شناسی و دیرین شناسی رو مطرح میکنه و یه بحثی است که جنبه به هر حال انسان شناسی تجربی داره، آنتروپولوژی. در بخش دوم کتاب میاد آیات مربوط به خلقت انسان رو و سایر موجودات رو بررسی میکنه و توضیح میده که برای این سوال مطرح میکنه که آیا مفهوم انسان و آدم در این آیات یکیست یا فرق از بین آدم و انسان؟ آیا از نظر قرآن انسان خلقت جداگانه‌ای داره؟ خلقت آدم با چه مقدمه‌ای صورت گرفته؟ این سوالا رو مطرح میکنه. من خلاصه از حرف ایشون رو عرض کنم که ببینیم چطور ایشون بین آیاتی که ظهور در آفرینش انسان از خاک داره با نظریه ترانسفورمیسم که تغییر تدریجی رو بیان میکنه چطور این دوتا رو جمع کرده. خب ایشون توضیح میده که نظریه ترانسفورمیسم یعنی تغییر تدریجی صفات گونه ها انواع. قرآن خب کتابیست ایشون میگه ها، قرآن یک کتاب آسمانی است که دست نخورده است، در دست بشر باقی مانده، در خلاف تورات که خبرهای مجعول و تلقینات اسرائیلی زیاده، اما قرآن یک کتاب ناب و خالص و تحریف نشده است. و بعد مراقب باشیم یه وقت در تفسیر قرآن گرفتار خرافات نشیم. بعد میگه مسئله تکامل تدریجی و پیوستگی موجودات زنده یکی از مواردی است که درباره آن هیچ اختلاف و تناقضی میان بیان قرآن و مراتب قطعی علمی امروز وجود نداره. بین دستاوردهای علم امروز با آیات قرآن درباره تکامل تدریجی تعارضی نیست. می‌فهمد در قرآن کلمه انسان فقط به مفهوم عام ذکر شده، اما لفظ آدم جز به عنوان اسم خاص به کار برده نشده است. مثلا وقتی در آیه 39 سوره نجم می‌فهمد و ان لیس للانسان الا ما سعا، این انسان یعنی مفهوم عام انسان اراده شده. یا وقتی میگه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه که در سوره بقره آیه 35، آدم به معنی آدمه. حالا این که چرا الادم نگفته، بلی اینکه خب مسبوقه دیگه، این آیه به اسم خاص آدم. آیه 33 سوره آل عمران این رحمت ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، یعنی خداوند بر جهانیان برگزیده. کی رو؟ آدم رو، نوح رو، آل ابراهیم و آل عمران رو. از این آیه آیه صحابی استفاده میکنه که قبل از آدم معلوم آدمای دیگه هم بودن. چرا؟ چون برگزیدن هر فرد از میان جمع و جمعیت همسان و هم نوع خودش معنا پیدا میکنه. مثلا این فرض کنید اگر یه گله گوسفند باشند و یه انسان هم باشه، نمیگه این انسان از این گله گوسفند برگزیدیم، معنا نداره، باید هم نوعش باشن. وقتی میگه نوح رو برگزیدیم، وقتی میگه آل ابراهیم آل عمران رو برگزیدیم، معلوم میشه آدم هم در جمع انسانهایی بودن، هم نوعانی داشته که از نظر جسمی و از زندگی مثل او بودن و آدم رو از میان اینا برگزید. پس اینطور نیست که آدم یه دفعه از خاک آفریده شده باشه. این یک استدلال، یعنی از آیه 33 سوره آل عمران و حتی آیات دیگه استنباط میشه که آدم از میان انسان‌های همزمانش به واسطه برخورداری از علم و تکالیف الهی برگزیده شده. پس در واقع میشه گفت انسان، زندگی انسان دو دوره داره، یه دوره قدیمی که چند میلیون سال طول کشیده که بشر شکل و هیکل انسانی داشته، اما نه مسئولیت داشته، نه تکلیفی، نه علمی. دوره دوم دوره علم و مسئولیت و تکلیفه، اون از با انتخاب آدم شروع میشه. این یک مورد. ببرم بل. نه ببینید، یه تحقیقی یه کشیشی با خانمش با هم رفتن در یک از مناطق افریقا 30 سال تحقیق کردن، رسیدن برخورد کردن به یک جمجمی از انسان که قدمتش قبل از حیوان ناندرتال بود و گفتن پس معلوم میشه انسان از حیوان ناندرتال مشتق نشده، چون قبل از حیوان ناندرتال انسان هم بوده، و از این طریق خواستن مثلا فرضیه داروین رو نقدش کنن. ولی شواهد داروین خیلی بیشتر از اون یک موردی که اون بنده خدا پیدا کرده، شواهد داروین بیشتر. و از طرفی خب جنی از کنم جمجمه انسان و خدمت رو از کنم فسیل های انسان که در گذشته مثلا وجود داشته و الان کشف میکنن، شاید نشه با اون دقت تخمین زد که اینا خب چقدر مثلا چند سال قبل اینا زندگی میکردن. ولی از این آیات فعلا، یعنی استدلال آیه صحابی بر این که قبل از آدم آدم موجودات جاندار دیگری بوده، یعنی آدم های دیگر بودن که شک به هیکل انسان داشتن، فعلا استدلالش قرآنیه. میگه ما این استنباط رو از تورات نمیفهمیم چون تورات تحریف شده، کم و زیاد شده، اما از قرآن میفهمیم. وقتی میگه استفا، آدم برگزیده شد از کی؟ اگه هیچ انسانی نبوده معنا داره برگزیدن انسان. آیه 11 سوره اعراف هم از آیاتی است که میگه خلقت تدریجی انسان رو میشه استفاده کرد. میفرماد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. لم یکن من الساجدین. میگه ما شما را آفریدیم، سپس شما را شکل دادیم، سپس فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنن، ما سجده کردن الا شیطان. شیطان روز سجده کننده ها نبود. خب معنای خلق میدونید در قرآن وقتی میگه خلقه لقد خلقناکم، معنای کلمه خلق ایجاد و تشکیل چیزی از چیز دیگه است. خلق به معنای آفرینش از عدم نیست. اینجا هم که در آیه 7 سوره سجده می‌فرمایند و بدأ خلق الانسان من طین، یعنی آفرینش انسان از گل نه از عدم. خلق آفرینش چیزی از چیز دیگه است. این یک نکته. نکته دیگه اینکه ثم بر ترتیب زمانی دلالت داره، یعنی تقدم و تأخر رو میرسونه. پس وقتی داره شکل یافتن انسان رو توضیح میده، معلومه بخواد بگه مثلا فاصله مدتی طول کشیده. وقتی میفرماید که ثم لقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی فاصله از تدریج، حرکت تدریجیه، دفعی نیست. یعنی ثم ثم و معنای خلق که خلق از شیء از شیء دیگره، دلالت داره بر حرکت تدریجی. و حرکت تدریجی همون نظریه تبدل انواع، تدریج تا چیز ثبات انواع. آیه دیگر آیه 7-9 سوره سجده است که فرماید الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم صبوه و نفخ فيه من روحی الی آخر. این آیه هم میگه دلالت بر خلقت تدریجی و ترتیب تکامل انسان رو داره. هم کلمه عرض کنم خیلی این سمه ها استفاده میکنه و بحث خلق. یا آیه وقد خلقکم اطوارا، سوره نوح آیه 14، یعنی شما رو در خلقت های متوالی و متطور آفریدی. وقد خلقکم اطوارا، خلقت های متوالی متطور، یعنی حرکت تدریجیه. آیه دیگری که باز دلالت داره بر حرکت تدریجی آیه 59 سوره آل عمرانه، میفهمه این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خیلی جالبه این آیه شریفه، این آیه 59 سوره آل عمران از آیاتی است که هم آیه صحابی برش استناد کرده بر اثبات حرکت تدریجی و تطور تدریجی انسان، هم طرفداران ثبات انواع از این آیه استفاده کردن. میگه این آیه در تئوری تکامل دلالت داره. چطور؟ میگه که در هر تمثیل و تشبیه قطعا وجود مشترک و مشابهی میان طرفین تمثیل وجود داره. وقتی میگن مثلا این مرد مثل شیره، بعد یه شباهتی باشه دیگه، وجود افتراق رو بگذاری کنار، نگی پس چرا مثلا درنده نیست، چرا دهنش بوی بد نمیده، چرا نه، وجه شبه رو باید ببینید. معرفی هر طرف موجب شناساندن طرف دیگه میشه. یعنی وقتی اون وجه شبه رو از رجل دیدید موجب شناخت شیر هم میشه و بالعکس. اینجا در این آیه شریفه سوره آل عمران عیسی و آدم مورد تمثیل و تشبیه قرار گرفته. یعنی سوابق نسلی و زندگی حضرت عیسی که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته بر خلقت آدم قابل انطباقه. خب پس برید الان عیسی رو مطالعه کنید، یه احوال از عیسی بپرسیم، احوالش رو جویا بشیم تا بعد ببینیم چه تطبیق شده بر خلقت آدم. اولا مسیح ابن مریم داره انساب مشخصیه، زاده نوع بشره، عیسی فردی از بشره. یعنی گرچه صفات غیر عادی هم داره ها، مؤید به روح قدس هست، ولی برای بشره، زاده بشره و بشره. عیسی از نسل تربیت شده ها و تمرین یافتگان دیندار و یکتاپرست به وجود اومده. با اینکه قرآن عیسی رو مظهری از صفات روحانی و ملکوتی میدونه، اما اصرار داره قرآن که بگه فرد عادی انسانیه، تابع قوانین بشریه، تا ادعای غالیان و کفر ورزان مردود بشه. نگن این خداست، معاذ الله، پسر خداست، خدا حلول کرده در عیسی. ولی بشریش که البته معید من روح القدس هست. میگه خب وقتی این ویژگی ها رو عیسی داره، عیسی سوابق نسلی داره، بله، حالا میگید عیسی پدر نداشته، باشه درست، اما بعضی اومدن از بی پدر بودن عیسی نتیجه گرفتن الوهیت عیسی رو. یا نه، با این که عیسی پدر ندارد ولی بشره. خب حضرت آدم هم اینطوره وقتی مقایسه کردن این دوتا رو با هم. یعنی حضرت آدم گرچه مؤید من عند الله هست، گرچه پیامبر خداست، ولی برای حضرت آدم در حال برحال بلوغ و تکامل آدم شده، یه نسلی داشته حتما، مثل همگونه که عیسی نسلی داشته. یعنی از این مقایسه آدم به عیسی نتیجه میگیره همونطوری که آدم عیسی نسلی داشته از آدم هم نسلی داشته از پیشین، درست؟ پس حاصل سخن این شد که آیه صحابی از آیات استفاده می کند تکامل تدریجی را و تطبیق می خواهد بکنه با نظریه داروینیسم و به این آیات هم استناد می کنه. مثلا بله، من به نظرم هیچ کدوم این استدلالای آیه صحابی درست نیست، برای اینکه اولا درست خلق به معنای آفرینش شیء از شیء نه از عدم. خب درست، نظریه ثبات انواع هم میگه آدم از خاک آفریده شده، نمیگه از عدم. ثم هم دلالت در تدریج داره، اینم درسته. خب اما چه اشکال داره که خاک تدریجاً مثلا تبدیل شده، فرض کنید به گل، بعد به همه مسنون، بعد چی بعد شده آدم؟ اینم خب تدریجی میخواد دیگه. یعنی در یک فاصله و تقدم تأخری اتفاق افتاده، ولی از کجای قرآن میفهمی تقدم تأخر؟ مثلا بینشون حیوان ناندرتاله. و قد خلقکم اتوارا، شما در خلقت های متوالی و متطور آفریده شدید. باشه درست، مگر هر تطور تدریجی به معنای آفرینش انسان از حیوان ناندرتاله؟ اصلا از حیوانه، یعنی تبدل انواع شده. تطور تدریجی ممکنه پذیرفته بشه، ولی تطور، ولی تبدل انواع پذیرفته نشه. تدریجا این خواب مراحلی طی کرده، بعد شده آدم. اما بین اینا دیگه حیوان ناندرتالی نیست، انواع دیگه از موجودات نیست. آیه سوره آل عمران هم، آیه 59 سوره آل عمران، این مثل عیسی که مثل آدم، آدم رو به عیسی تشبیه نکرده، عیسی رو به آدم تشبیه کرده. آخه بعضی تعجب میکردن چطور عیسی بدون پدر به دنیا بیاد. خورم که تعجب نکنید، آدم هم خلق و منتراب از خاک آفریده شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بله؟ ایشون یا من نتیجه میخوام بگیرم که ایشون میخواد، یعنی آی صحابی از تمثیل آدم به عیسی ما نتیجه بگیره که همونطور که عیسی نسلی داشت، آدم هم نسلی داره. من میگم نه، عیسی رو داره به آدم تشبیه میکنه. یعنی همونطوری که آدم پدر نداشت، عیسی هم پدر نداره. حالا شما نگید عیسی که مادر داشته، خب بله، وجه شبه چیز دیگه است. قرار شد مشابهت ها رو ببینید، نه موارد افتراق رو. یعنی توی که آدم پدر نداشت، خب عیسی هم پدر نداره. تعجب نکنی، اگر تعجبی داره آدم تعجبش بیشتره، برای که عیسی برای مادر داشت، ولی آدم مادر هم نداشت، نه پدر داشت نه مادر داشت. یعنی آدم بی پدر مادر بود. عرض کنم خدمتون، ولذا اصلا دلالت بر نظریه ترانسفورمیسم پیدا نمی کنه. اما علامه طباطبایی، علامه طباطبایی مسئله خلقت انسان رو جز ضروریات دین نمیدونه. یعنی میگه اگه کسی فرض کنین مثل آی صحابی، نام نمیبرم، یه کسی فرض کنین مثل آی صحابی اومد گفت که از قرآن تبدل انواع استفاده میشه، این اینطور نیست که کافر بشه، مشرک بشه، جز ضروریات دین نیست، بحث پیچیده ایست. اما آیات قرآن ظهور بلکه قریب به نسه، یعنی ظهور قریب به نس داره، نه صرف ظهور 60%، نه مثلا 97.8%، بر ظهور قریب به نس داره. بعد ثبات انواع، مرحوم علامه در ذیل همین آیه 7-9 سوره سجده، الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین، می‌فرمایند مراد از انسان فرد فرد آدمیان اینجا نیست، تا اشکار شود که خلقت فرد فرد آدمیان از گل نبوده، بلکه مراد نوع انسانه. نوع انسان یعنی طبیعت، یعنی مبدا پیدایش نوع انسان گلی بوده که همه افراد به اون منتهی میشن. اشکال داره این؟ خیلی روشنه. نمیگه خلق الانسان یعنی فرد فرد انسان من تین، نه، خلق نوع انسان یعنی پیدایش نوع انسان از گله. همه افراد هم نهایتاً به این گل میرسن، اما با واسطه آدم. یعنی همه افراد انسانی از فردی پدید اومدن که او از گل آفریده شده. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. پس بنابراین هیچ مانعی نداره ما این انسان رو نوع انسان بگیریم و بگیم مقصود نوع انسان است و نه فرد انسان. منظور اینه که مبدا آفرینش انسان همون اولین فردیه که از گل خلق شده، نه فرد انسان. بعد انسان بعدی دیگه از نطفه او از ماء مهین و اینا آفریده شده. مرام علامه در پیدایش انسان اولی اینطور می نویسه، میگه آیات کریمه ظهور نزدیک به صراحت دارن در این که بشر امروزی از طریق تناسل به یک زن و مرد معین منتهی می شوند که نام آن مرد آدم است و نام زن هم حواس، و این دو اولین بشری هستند که از هیچ پدر و مادری تولد نیافتند. این رو علامه در جلد 16 المیزان صفحه 263 میگه. این معلومه جلد 16 رو که می نوشته کتاب خلقت انسان صحابی نوشته شده و چاپ شد و ایشون ناظر به حرفهای صحابی اینو میگه. بلکه از خاک یا گل یا لایه یا زمین بنابر اختلاف تعابیری که در قرآن آفریده شدن. البته جز ضروریات دین نیست که منکره این بحث مرتد بشه. لذا این که بگیدیم فرد از جانداران دیگری مثل میمون آفریده شده در اثر تطور انواع، میگه این خلاف ظاهر آیاته. و روشن‌ترین آیه‌ای که درباره خلقت آدم هم این آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی علامه از همین آیه استفاده میکنه برای ثبات انواع. یعنی همون گونه که آدم بدون اینکه پدری داشته باشه از خاک یا زمین آفریده شده، مسیحیان هم او را پسر خدا نمی‌شمردند. عیسی آدم بدون پدر آفریده شده، از خاک و زمین آفریده شده. آیا مسیحا شما آدم پسر خدا میدونی؟ نه. پس عیسی هم که بدون پدر آفریده شده نباید پسر خدا بدونی. اگر قرار باشه خلقت آدم از خاک به این معناست که تطور پیدا کرده خاک، بعد شده نبات، بعد شده حیوان، بعد شده نئاندرتال، بعد شده آدم، خب پس این آدم پدر و مادر داره. این که استدلال قرآن به هم میخوره. روشن شد یا نه؟ نه؟ خب پس فرضی تبدل انواع داروین اصلا با آیات قرآن سازگاری نداره؟ بله؟ بلندتر صحبت کنید. اگر آدم از حیوانات دیگه به وجود آمده این پدر مادر داشته، در حالی که اگر پدر مادر داشته باشه که استدلال قرآن ناتمام میشه. قرآن داره میگه مسئله عیسی مسئله آدمه، یعنی همونطوری که آدم پدر نداشته خب عیسی هم پدر نداشته. چطور عیسی چون پدر نداره میگه خداست؟ خب آدم هم پدر نداشت پس بگید آدم هم خداست. و نمیگید این هر که پدر نداشت باید پسر خدا بشه، پدرش بشه خدا. اگر کسی پدر انسانی نداشت میشه فرزند خدا؟ خب آدم هم نداشته، درست شد؟ بله؟ نه الان بحث ما این نیست که صحبت اینه که اگر آدم پدری داشت این استناد قرآن تمام بود. حالا بلکه از خاک آفریده شده رو بلند بذارید کنار، حالا از هر چی آفریده شده، ولی رجع شبه اینه که همونطوری که آدم پدر نداشته عیسی پدر نداشته؟ حالا آدمی که پدر نداشته است میشه پسر خدا؟ خب پس عیسی هم که پدر نداره نگید پسر خداست. اما نه اون بر شما آیه صحابی تشبیه رو عکس کردی، بگید همونطوری که عیسی نسل بشری نسلی داشته پس آدم هم نسلی داشته باید داشته باشه. شعبی دیگه این مثلا عیسی که مثلا آدم خلق او من ترا، یعنی همونطوری که آدم پدری ندارد از خاک آفریده شده نه از بشر، خب عیسی هم میتونه. این آیه هم که آیه چیز صحابی بهش استناد کرد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اصطفى یعنی انتخاب برگزیدن، یعنی خدا از بین تمام انسان اینا رو برگزیده ترجیح داده، لازم نیست ترجیح در مخصوص به آدمای زمان خودش باشه. اگر یعنی شما زمان خاصی رو در نظر نگیرید، بگید آه کل این انسان ها در حیات بشر چند تاشون برگزیده خدا هستن، کیا هستن اینا؟ یکی آدم، یکی نوح، یکی آل ابراهیم، یکی آل عمرانه، علل عالمین نه علل انسان های زمان آدم، که بعد بگید حتما بعد زمان آدم هم انسان های دیگه باشن که آدم رو از بین اینا برگزینند. لذا علامه تک تک این استدلال های صحابی رو اینطوری نقد میکنه. آیت الله مصباح در کتاب همین معارف قرآن در این بحث تئوری تکامل و اشتقاق انسان فعلی از انسان ناندلتال را در حد یک احتمال میپذیره، یعنی این کلام قرآن که انسان از خاک آفریده شده مثلا منافاتی نداره که خاک به چیزی تبدیل شده بعد اون چیز شده انسان، میشه یه جوری اینو جمعش کرد. عذر میخوام اینو من نگفتم، مرحوم علامه میگه اصلا اینا با هم تعارض دارن، ظهور قریب به نص قرآن ثبات انواع نه تبدل انواع، و بحث تعارض تئوری داروین با قرآن رو هم میشه اینطور حل کرد که تئوری داروین فرضی است، قرآن یقینیش اون فرضی علمی فرضی است، خوش موقع ما نباید یقینی رو فدای فرضیه بکنیم. آیه مصباح یک کمی عقب نشینی میکنه، میگن این تئوری تکامل و اشتقاق انسان فعلی از انسان ناندلتال رو میشه در یه حد احتمال پذیرفت، تعارفی هم با آیه قرآن نداشته باشه. چرا؟ ممکنه بگیم انسان از خاک آفریده شده، خاک هم به چیزی یعنی از اول خاک به چیزی تبدیل شده، همینطور به حیوان یا ناندلتال تا به انسان. ولی میفرماید برخی از آیات قرائنی دارن که این احتمال رو دفع میکنه، یعنی در حد یک احتمال اول میپذیره بعد میگه بعضی، یعنی این احتمال با بعضی از آیات هم میشه جمعش کرد، اما یه آیاتی در قرآن داریم نمیشه جمع کرد. اون آیه‌ای که ذکر میکنه همین آیه 59 سوره آل عمرانه، میگه از این آیه ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، میگه از این آیه دیگه نمیشه تبدل انواع رو فهمید. چرا؟ برای که مسیحا میگفتن حالا که عیسی پدر انسانی ندارد پس پدرش خداست، این آیه در مقام جواب آمده میگه خب آدم هم پدر انسانی نداشت، پس درباره آدم میگید آدم پسر خداست؟ خب نمیگید درباره عیسی هم نگید. البته آیه مصباح بعضی از آیات دیگه ای که آیه صحابی هم ذکر کرده میگه برخی توهم کردن که این آیه بر فرضیه تکامل دلالت داره، زیرا آیه عیسی را به آدم تشبیه کرده است و عیسی هم مادر داشته است پس آدم نیز باید دست کم مادری داشته باشد. آیه شریفه عیسی را به آدم تشبیه کرده است و نه به عکس، باید دید وجه تشبیه چیز، صحبت در سر آن بود که عیسی پدر ندارد و آیه می فرماید آدم هم مثل او پدر نداشت. آیات دیگه‌ای رو هم که ذکر کرده صحابی هم اینا رو یکی یکی توضیح میده و نقد میکنه. پس فرق نظر علامه با آیت الله مصباح در چی بود؟ در این بود که ایشو در واقع در حد تعارض فرضیه داروین رو در حد احتمال فرضیه داروین پذیرفت و حتی با بعضی از آیات هم سازگاریش رو اعتراف کرد، اما گفت با بعضی آیات نمیشه هماهنگیش رو پذیرفت و آیات دیگه داریم که این احتمال رد میکنه. یعنی در نهایت به سمت رأی استرادش قدم برداشت. بله خب حالا اجازه بدید چه نکته ما میخوایم بگیم، شاید همین نکته شما باشه. جناب حضرت آیت الله مشکینی، آیت الله عاشق علی مشکینی اردبیلی، کتابی دار نوشته بود سابقا به نام تکامل در قرآن که آقای حسین نژادی هم اونو ترجمه کرده بود، دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم منتشر کرد. آیت الله مشکینی در این کتاب که البته بعد زارن میگن عدول کرد و دیگه گفتن چاپ نکنید، ولی برای در این کتاب آیت الله مشکینی آیات مربوط به خلقت انسان رو در باره نسبت به نظریه تکامل بررسی میکنه و اینا رو به 5 دسته تقسیم کرده. البته توضیحاتی داره مفصل، من اینا رو تو کتاب کلام جدید آوردن دیگه وارد نمیشم، ولی میگه کلا آیات درباره حالا رد یا قبول این فرضیه میشه گفت به 5 دسته تقسیم میشه. گروه اول از آیات آیاتی هستن که برای اثبات عقیده تکامل استفاده میشن، یعنی از آیات میشه تکامل رو فهمید، مثل آیه والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشا. خداوند تمام جنبندگان رو از آب آفرید، برخی هاشون رو شکم را میرن خزندن، بعضی رو دوپا را میرن، بعضی رو چارپا را میرن. خب این نشون میده یک مثلا تکاملی رو میشه فهمید، حالا تفسیر آب به نطفه یا هرچی، یه نوع تدریجی رو تکاملی رو میشه فهمید. عرض کنم خدمت شما این گروه اول، البته غیر از این آیات دیگر هم استفاده میکنه، لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، این هم حرکت تدریجی رو میشه استفاده کرد، همونطوری که آیه صحابی هم استفاده کرد. گروه دوم آیاتی هستن که آدم را نخستین انسانی که خداوند آفریده و حوا را دومین فرد معرفی میکنه، سایر افراد انسان را هم از نسل این دو فرد معرفی کرده، مثل این آیه هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع، یا آیاتی از این قبیل که قبلا بعضی آیات هم اشاره کرده. به هر حال آدم، بعد حوا، بعد نسل این دو. گروه سوم آیاتی هم که هیچ یک وقت این آیات که میگن آدم از نفس واحد آفرید شد، ولی آدم رو میگن از خاک مثلا خلق شده، این هم گروه دوم. گروه سوم آیاتی هم که نمیشه ثبات انواع رو ازش استفاده کرد، نمیشه تبدل انواع رو استفاده کرد، مثل آیاتی که میگه انسان رو از نطفه آفریدیم، خلق الانسان من نطفه، یا والله خلقکم من تراب، حالا دیگه نگفته چی. گروه چهارم آیاتی هستند که بیانگر چگونگی خلقت افراد و سیر تکامل هر فرد انسانی هستند. مثل آیه که لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. سیر تطور خلقت افراد رو ذکر میکنه. گروه پنجم آیاتی که درباره مسائل مربوط به آدم غیر از اصل چگونگی خلقتش بحث میکنه، بحث آدم و سجده بر آدم و خلیفت اللهی آدم و از قال رب و کل الملائکت اینی جاهلون فی الارض خلیفه و از قلنا للملائکت سجدوا لآدم و فسجدوا الا ابلیس و از این آیاتی از این قبیل که مربوط به آفرینش انسان نیست. در واقع چهار دسته آیات مربوط به آفرینش بودن، نحوه آفرینش انسان. یه دسته دلالت بر تکامل تدریجی دارن، یه مثلا میشه شاید اونا رو هماهنگ کرد با نظری داروین. یه دسته آیاتی هستن که نه دلالتی بر اون نداره، میشه ثبات آیه انواع رو ازش فهمید. یعنی آیه پشکینی خالصه خواسته یه جوری وضع جمعی درست کنه، هم دل آیه صحابی رو شاد کنه، هم دل آیه علامه رو که بله خب بعضی آیات هم تو راست میگی هم تو راست میگی، هر دو خلاصه دعوا نکنی. هم آیاتی از دلالت بر ثبات انواع داره، هم آیاتی از دلالت بر تبدل انواع. نه تفاوت داره، فرصت نیست، اجازه بدید من. دیدگاه مرحوم آقای طالقانی اینه. آقای طالقانی اصل نظریه تکامل رو پذیرفته، اصل نظریه تکامل رو پذیرفته و میگه آیات قرآن بر نظریه تکامل دلالت داره ولی بر تئوری داروین دلالت نداره. دو تا بحثه، درست تئوری داروین نظریه تکامل قبول داره ولی یه عناصر و ارکان دیگه هم داشت که گفتیم. قرآن اصل تکامل رو میپذیره اما تئوری داروین رو نه. اینو مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن جلد یک صفحه 113 مطرح کرده، میگه درباره چگونگی پیدایش نوع آدم در زمین دو نظر است، یکی نظر فلسفی قدیم و زوار دینی که از این نظر انواع و اصول خلقت بدون سابقه پدید آمده است و نظر استقرای دیگری که از فروع فلسفه نشو و ارتقا و تکامل است. پیدایش انواع را از دانی تا عالی به هم پیوسته می شمارد و هر نوع پایین را با گذشت زمان و تأثیر محیط منشأ نوع بالاتری می داند. ولی هنوز بررسی های علمی و طبقات الارضی فواصل میان انواع را به دست نیاورده است و جزئیات این نظریه از جهت تجربه و کلیات آن از جهت ادله فلسفی چون که باید اثبات نشده است. این دو نظر درباره چگونگی پیدایش انواع در مقابل هم قرار گرفته که با فرض دیگری می توان میان این دو نظر را جمع نمود که در فواصل تکامل تدریجی جهش ها و تکامل های ناگهانی پیش آمده است. بنابراین هر نظریه تکامل که قرائن بسیاری دارد درست در می آید و هم از زحمت جستجوی بیهوده حلقای وسط محققین راحت می شوند، زیرا فاصله میان پدیده ها و انواع چنان نیست که با فرضی و نظریه و کسب بعضی از استخوان‌ها بتوان آن را پرنمود. یعنی آقا ما میتونیم نظریه تکامل رو بپذیریم، قرآن هم اینو میگه، اما شاید با یه جهشی اتفاق افتاده، یه دفعه یک مرحله شده مرحله دیگر. لازم نیست حتما بین این فواصل یک انواعی هم وجود داشته باشه. اینم آیه طالقانی مطرح میکنه. جناب آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی هم در این زمینه مطالبی داشتن. آیت الله سبحانی یک کتابی اصلا داره به نام داروینیزم، اصلا خدمت شما در مجله تخصصی کلام اسلامی مقاله داره به نام داروینیزم و تکامل انواع شماره 15 و 16. در کتاب منشور جاوید جلد 11 صفحه 18 تا 24 بزاره یک کتاب مستقل دیگه هم داره در این باب بحث کرده و تعارضای چارگانی تئوری داروین رو هم توضیح میده و نمیپذیره و میگه که روایات اسلامی آدم ابوالبشر رو نخستین انسان در پهنه زمین نمیداند، بلکه قبل از او انسان‌هایی هم وجود داشته که به عللی منقرض شدن، ولی در این حال انسان کنونی ارتباطی با انسان پیشین ندارد. انسان کنونی فقط زاده آدم ابوالبشر هست. شیخ صدوق در کتاب خصال از پیشوایان معصوم نقل میکند که خدا هزار هزار جهان آفریده و هزار هزار آدم و شما در پایان آن جهانها و آن آدمیان قرار گرفته ای. و ظهور آیات قرآن هم در اینه که آفرینش انسان در سه مرحله خاک متحول، تصویر و دمیدن روح انجام شده. اول خاک تحول یافته، بعد صورت بندی شده، بعد دمیدن روح و یه طرح مستقلیست. ولی این ظهور به معنای نفی احتمال دیگر نیست. یعنی اینجا شبیه آیه مصباح نظر میده که بله شاید احتمال دیگر هم بشه فهمید، ولی ظهور آیات در اینه که برای قرآن آدم از خاک آفریده شده. توجه دارید؟ این نظریه ای که خدمت رو عرض کنم میشه به آقای سبحانی هم نسبت داد. عرض کنم خدمتون تا اینجا ما میشه گفت چند تا تفسیر پیدا کردیم. یک تفسیر این بود که آیات قرآن دلالت بر ترانسفورمیسم داروین داره. یک تفسیر این است که نه از آیات دلالت بر ثبات انواع داره. یک تفسیر دیگر این است که و اصلا دلالت بر تحول انواع ندارد. یک تفسیر این است، تفسیر سوم، که بعضی از آیات دلالت یعنی قابل جمع اند، نه دلالت قابل جمع اند با تبدل انواع و احتمال تبدل انواع را هم میپذیرند، اما آیات دیگر نه، نافی نظریه تبدل انواع هم. یه نظریه دیگر این است که آیات به چند دسته تقسیم میشن. بعضی آیات سازگارند، بعضی آیات بر ثبات انواع سازگارند، اما بعضی با تبدل انواع هماهنگه. اینم نظریه چهارم. نظریه پنجم این است که آیات دلالت بر اصل تکامل داره ولی بر تئوری داروین دلالت نداره. به نظر ما برای اینکه ما هم یه اظهار وجودی بکنیم، بگیم یه چیزی بلدیم، یه نظر اینجا میدیم، اما خیلی محل بهش نذارید. به نظر بنده همه این بزرگواران یک پیشفرض مشترک داشتن، آن این است که گویا قرآن حتما باید دلالت بر یکی از این دو نظریه داشته باشه، یا ثبات یا تکامل. حالا یا تکامل داروینیستی یا تکامل جهشی و موتیشن. ما در جواب میگیم نه، لازم نیست. این پیشفرض غلط سبب شده که یا آقایون تلاش کنن نظری تبدل انواع رو به قرآن نسبت بدن یا ثبات انواع رو. در حالی که همونطوری که عرض کردم آیات مربوطه به آفرینش انسان رو بررسی کردیم، پیام اصلیش توحید در خالقیت و بحث معاده. برای اثبات این دو مطلب خدای سبحان اومده سیر تطور انسان ذکر کرده. اصلا در مقام بیان این نیست که بین خاک آدم نسبتی هست یا نیست، بین نطفه و علقه واسطه هست یا نیست، بله ترتیب اینا درسته، حتما خاکی بوده، حتما آدمی بوده، حتما نطفه‌ای بوده، حتما علقه‌ای بوده، حتما مضغه‌ای بوده، حتما کسان بوده، حتما لحمی بوده، به ترتیب. اما در مقام اثبات توحید در خالقیت و اثبات معاد همین مقدار گفتن کفایت میکنه. لذا قرآن نه در مقام بیان ثبات انواع، نه در مقام بیان تبدل انواع. لذا نه قرآن ظهور در ثبات انواع دارد، نه ظهور در تبدل انواع داره. هر دو ظهور مفتنی بر این پیش‌فرضه که گویا قرآن کتاب زیست‌شناسیه و گویا قرآن باید حتما در این باب داوری کنه. این پیش‌فرض یعنی پیش ظهور، این ظهورگیریشون، اظهارگیریشون مفتنی بر این پیش‌فرضه. اون پیش‌فرض شما بذارید کنار، خالی ذهن باشید، به قول حسر اپوخه کنید آیات رو، این پیش‌فرض بذارید کنار. اصلا قرآن در مقام بیان توحید در خالقیت و اثبات معاده. دیدی دیگه، خلقکم نا خلقناکم و بحث بعث رو مطرح میکنه. و لذا به نظر بنده حتی آیه 59 سوره آل عمران و آیات دیگه دلالت بر ثبات یا تبدل انواع نداره، دلالت بر تکامل نداره. اولا این آقایون میگن آه بعضی آیه دلالت بر تکامل داره. خب اینا متوجه نشن این تکاملی که در زیست شناسی هست غیر از اون تکاملیست که در قرآنه. تکامل زیست شناختی یه تکاملیست که زاییده حرکت تغییرات تدریجی کمیست که به تغییر کیفی می انجامد و انتقال صفات اکتسابی به انواع بعدی به صورت وراثتیه. گفتیم دیگه بحثای داروین و پیش‌فرض‌ها و اصول و ارکانش رو که جهش هم همینا رو قبول میکنه. یعنی هر جا دیدید قرآن میگه ثم 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 داره تدریج رو میگه، این تکامل تدریجی یعنی همون تکامل تدریجی زیستشناسی. اینه کسی زیستشناسی رو مطالعه کنه، منشأ انواع داروین رو بخونه، میفهمه این بزرگان ما عجولانه اظهار نظر کردن و میرفتن میخوندن زیستشناسی رو، ریشارد زیستشناس میرفتن استفاده میکردن، میفهمیدن اصلا تکامل تدریجی معناش چیه. زون بنده خدا بودی این که گفتی یعنی چه، بفهمن یعنی چه، بعد بفهمیدن یعنی چه، بعد مقایسه کنن آی تکامل تدریجی که در قرآن میگه همونه. لذات نظر آی طالقانی ناسبابه. خب عرض میکنه آی طالقانی که تکامل تدریجی میشه فهمید، اما داروینو نه. خب میدونم، ولی بعد تفسیر میکنه تکامل تدریجی رو به تکامل تدریجی جهشی، یعنی نظریه موتاسیون. من میگم تکامل تدریجی در زیست شناسی چه موتاسیون، چه داروینیست، چه نو داروینیست، یه معنای خاصی داره. نه جسمی نیست، یه اصول و ارکانی داره. بحث تنازع بقا رو مطرح میکنن، بحث انتقال صفت اکتسابی به از طریق وراثتی رو میگن. قرآن وقتی داره میگه ثم ثم، درسته تدریج رو میفهمونه، اما این تدریج به هیچ وجه استفاده نمیشه اون تکامل تدریجی که در نظریه جهش هست. ایشون میخواد داروین رو رد کنه ولی جهش رو اثبات کنه. یعنی تازه آیت طالقانی میخواد خیلی علمی ترش کنه، بگه ای بابا حرف داروین که کنار رفته، الان نظریه جهش، قرآن دلالت بر نظریه جهش داره نه نظریه داروین. یعنی تازه قرآن خیلی علمی تر و بروزتره. داروین که مال قرن 19 هم، قرآن داره نظریه علمی قرن 20 هم رو داره مطرح میکنه. یعنی اگر الان مرحوم طالقانی هم زنده بود، باز قرائت جدیدی که الان از نظریه جهش هست اونو مطرح میکرد که در قرن 21 هم قرآن اینو داره میگه. خب این به نظر من بازی گرفتن قرآنه. اما اگه ثم ثم نظریه جهش رو استفاده کنن، چطور استفاده کردنیست؟ یا بگن آقا مثلا این که آدم از خاک، خوشحال به این آدم و خاک واسطه‌ای بوده، پس اون احتمال رو میشه گفت با این آیات یه جوری میشه جمع کرد. یعنی پیش‌فرض اینه که گویا آیات یا بس صفات رو بگه یا تبدل رو. نه، قرآن ساکت. بله واقعا یا ثبات یا تبدل انواع، قطعا یکی از اینا واقعیت داره. اما آیا آره که یکی از اینا واقعیت داره، قرآن حتما باید یکی از این واقعیت داره بگه؟ نه. بله برای این بحث خداشناسی معاد لازم نیست. بله چه بدونه چه ندونه، اون پیام اصلیش رو خدا رسونده. ولی واقعی یکی از این دوتاست. حتی این آیه شریفه 59 سوره آل عمران که میفرماید مثل عیسی که مثل آدم، خب ممکنه کسی اینطور استفاده کنه، نه اونطوری که آیه صحابی استفاده کرده که تشبیه رو عکسش کرده، نه اینطوری ما بگیم، هم اشاره که خارا داشتن بگید همونطوری که آدم پدر و مادر بشری نداشته است و او رو فرزند خدا تلقی نمی کنی، ولی ممکن پدر و مادر حیوانی داشته باشه. خب عیسی هم که پدر بشری نداشته، اما پدر ملکی داشته، که پدر بشری نداشته پدر ملکی داشته. حالا که آدم پدر و مادر، یا به تعبیری حالا پدر و پدر بحث ببریم، حالا که آدم پدر بشری نداشته است اما پدر حیوانی داشته، او رو فرزند خدا نمیدانید. خب عیسی هم درسته پدر بشری نداشته ولی پدر ملکی داشته، برو فرزند آدم فرزند خدا ندانی. یعنی این همون تشبیه درست قرآن، مثل عیسی که مثل آدمه. و یه جوری کسی بیاد جمعش کنه با نظریه داروین، میخوام بگم که اینطور هم نیست که مرحوم علامه میفرماید اگر آیه رو اون، بله اگر درسته تفسیرهای صحابی خلاف ظاهر قرآنه چون تشبیه عکسش کرده، مثل اینکه فرض کسی بگه این رجل شبیه اسده، بعد تو معنا بگه اسد شبیه رجله، برای مشبه مشبه بعد جای خودشون رو پیدا کنن. پس حاصل سخن اینه به نظر بنده همین بزرگواران یه پیشفرض هرمنوتیکی داشتن و آن این که چون واقع امر یا ثبات انواع است یا تبدل انواع، پس حتما قرآن هم باید یکی از این دوتا رو بگه. لذا هم صحابی و آی بازرگان تلاش کردن تا نظر داروین رو با آیات هماهنگ کنن، هم آیه طالقانی تلاش کرده تا با نظر جهش هماهنگش کنه، هم آیه مشکینی میخواد نسیخ بزوزه نکبا، آخه بعضی اصلا یه جور حرف میزنن که سیخ نسوزه، بعد یه جور حرف میزنن که کباب نسوزه، بعد یه جور حرف میزنن نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال بسوزه، میخوان همه رو جمع کنن. خب این چه جور جمع کردنی؟ آخه بابا ثبات انواع با تبدل انواع تناقضه. مگر میشه بگید یعنی آیات خدا خداشون تناقضگویی کرده؟ خود مشکل یه مشکل داشتیم شد دو تا مشکل. هم اون بزرگانی که خواستن برای ثبات انواع رو بفهمن، به نظر بنده قرآن در مقام بیان هیچ کدوم از اینا نبوده. دیدی دیگه آیاتو خوب تحلیل کردیم، آیات در مقام بیان این دو پیامه. البته این مطالب رو هم از قرآن استفاده میکنیم، درست هم هست و این اعجاز قرآنه، برای اینکه حالا زیستشناسی که نمیدونه قبل از آدم حالا هر چیزایی گفته کار نداریم، اما قطعا نطفه بعد از علقه هست، که علقه بعد از بعدش مزغه هست، بعد مزغه کسام هست، یعنی علقه بعد از نطفه است، مزغه بعد از علقه، کسام بعد. خیلی خوب حالا زیستشناسی هم اینو تایید میکنه. پس بنابراین از این جد یه اعجاز علمی رو میشه از قرآن استفاده کرد، اما دیگه قرار نیست هر مطالبی رو. بله اگر از امام معصوم علیه السلام مردم میپرسیدن خرد و کلان این بحث رو برا ما میگفتن، اما قرآن در واقع در مقام هدایتگری است. و السلام علیکم. بله من اینو که نگفتم، نه من اینو گفتم، نه بله اشتباه کردم، من نگفتم از قرآن هیچ نکته علمی نمیشه استفاده. ازش شمس و کبرت یعنی این خورشید در حال تاریکی است. اما من عرض من اینه که قرآن شما صدر ذیل قرآن رو ببینید، این آیات خلقت انسان رو ببینید، همش داره یا فعالیت خدا رو میخواد تثبیت کنه یا بحث معاد رو تو این مقامه. اما نمیگم چه اشکالی داره یا اشکال نداره، اصلا بحث من اشکالی من نگفتم نمیشه، ولذا گفتم اون چه استفاده میشود نطفه و علقه و مزغه است، آدم قبلش خاکه، اما بین اینا چیزی هست یا نیست قرآن ساکته. از کجای قرآن شما این استفاده کردید؟ از کجای قرآن میگید خاک مستقیم شده آدم؟ از کجا میگید بین خاک و آدم انسان ناندرتاله؟ حرف من اینه. خب این بله واقعا بازی گرفتن قرآنه. ببینید این که تا یه نظریه جدیدی پیش میاد، یه آیه رو یه قبلا داروین بود گفتیم قرآن نظریه داروین رو میگم، بعد متصیون مطرح شد قرآن نظریه متصیون رو میگم، یعنی قرآن از اعتبار میندازید، یعنی دیگران واقعا به ما میخندن میگن بگن عجب، اول میگفتن اینا که تعارض دارن، بعد کم کم به مرور زمان میگن نه تن و تعارض ندارن، با هم سازگارن، نه تن و سازگارن، بابا قرآن ما 1600 میشه این حرفو زده، این واقعا مسخره کردن قرآنه. قرآن و بی خودی تعارض میسازیم، بی خودی هم تطبیق میکنیم، هم تعارضمون غلطه هم تطبیقامون تفسیره به رأیه، این بازی گرفتن قرآنه. البته من نمیخوام خدا نکرد توهین کنم این بزرگانه که بگم اینا مثلا بازی گرفتن، نه بزرگن، همشون هم دغدغه داشتن، حتی من معتقدم آقای صحابی هم دغدغه داشته، آقای بازرگان هم دغدغه داشته، اینا دغدغه داشتن تعارض رو حل کنن. آقای همونطوری که علامه طباطبایی دغدغه داشته، یعنی بنده به همه اینا حرمت میذارم برای اینکه واقعا دغدغه داشتن، اما این دغدغه رو با یه پیش‌فرض مشترک غلطی دنبال کردن. عرض من اینه، ولی از قرآن نکته‌های علمی هم میشه استفاده کرد، گرچه معتقد نیستم میشه یک تمام این علوم رو از قرآن استفاده کرد، ولی تکگزاره متفرق علمی میشه از قرآن بهره برد. نه میگه جز ضروریات دین نیست، نه خلط نکنی، نمیگه رفتی به دین جایی نده، میگه جز ضروریات دین نیست، ولی تعارض هم داره، این آیه با چیز تعارض هم میتونه حل میکنیم که اون نظری داروی زنیه فرضی است، توجه داری؟ و میگه اصلا قرآن داره ثبات انوار میرسونه، اما اگه کسی گفت تبدل انوار کافر میشه مرتد میشه، نه خب منم دارم میگم برداشتشون غلطه، منم میگم این برداشت ها مبتنی بر پیش فرض غلطی است. بله حالا البته معما چون حل شود آسان شود، شاید به خاطر این زحماتی کشیدن حالا ما فهمیدیم که مسیر کی باید باشه، برای این مسیر باید چی میشه. خب بله در مقام همین نه چرا نه من کامل خوندم در مقام اینه که بگم قرآن دلالت بر تنها اینو نمیخواد بگه قرآن دلالت بر تبدل انواع نداره، میگه قرآن دلالت بر تبدل انواع ندارد و دلالت بر ثبات انواع دارد، لذا تعارض داره با فضیل داروین، تعارضش هم قابل حله برای که اون زنی این قطعیه، اصلا اگر میگفت دلالت بر هیچ کدوم نداره که دیگه بحث تعارض پیش نمی اومد که بخواد حلش کنه. و السلام علیکم.